کارش وحدت درست. از حالا این وحدت درست میکنه،
این وحدت درست کردن باید با یه فعلی به نام سنتزیس، سنتز انجام بشه. و کانت میگه بنابراین باید در وهله اول توجه خودمان را به سنتز جلب. خب این سنتز همونه که میشه قیام صدوری، همین قیام صدوریه که میشه فانکشن، همین فانکشنه که مبدل میشه به جاجمنت. یعنی اینا دیگه همشون یک مقولن، یک چیزن. یعنی سنتز اون امر بنیادینه که بعد ظهور میکنه در فانکشن، فانکشن، و این فانکشن میاد کسرات محسوس رو به هم ربط. چی غیر از مقوله داوری؟
موقعیت مقوله در کار کردش بین از اینکه شرط شکار داوریه، چون داوری حساب بین دوتا مفهوم ولی اونجایی که اولی مفهوم بخواد ساخته بشه یه تعلیقی صورت بگیه که بین از عمل داوری.
ببینید بنیاد سنتزه، سنتز بنیاده، بنیاد شناخت سنتزه. حالا اگر این سنتز رو ببریم در انحاء مراتب کار، در انحاء یعنی از اون لحظه حس سنتز وارد میشه تا بیاد برسه به اوج داوری و خود، در همه مراحل سنتز هست.
این داوری
نیست، سنتز فعل بنیاد شناخته، فعل بنیادین شناخت. حالا فعل بنیادین شناخت یه وقت در ایجاد مفهومه، یه وقت در نسبت مفهوم به مفهومه، همه اینا و سنتز انجام میشه. خب پس از جدول مقولات، جدول از جدول احکام، جدول مقولات خانم سلحشور چی میشه؟ یعنی جدول مقولات چه ربطی به جدول احکام داره؟ جدول مقولات جدول احکام چه ربطی؟ نمیدونی؟ وای سونه. شما ببینید کشف، بله کانت بهش میگه سررشته، یعنی جدول مقولات سررشته، یعنی جدول مقولات ما را متنبه میکنه، جنبه تنبهی داره. نه اینکه احکامو میذاریم یکی یکی مقولات رو ازش نتیجه گیری میکنیم، اصلا این بحث نیست. میگه کلو، دائم میگه سررشته، کلید، یعنی ما احکام رو نگاه میکنیم بعد سوژه متوجه میشه که اگر اینا به خود باشه باید امری ما قبل اون باشه. خب حالا با توجه به همه اینا وارد یک بحثی بسیار مهمی میشیم که در واقع قلب تپنده کریتیکه و اونقدر مهمه که کانت دو بار به طور مستقل رو تحریر کرده. و اون بحث استنتاج استعلاییه که کانت یک بار در ویراست اول، یک بار در ویراست دوم به طور مستقل اون رو بحث کرده. و مشکل ترین و پیچیده ترین بحث کانت در تمام کتاب کریتیک محسوب میشه. کانت کمپ اسمیت یعنی در شرح کانت وقتی به این مطلب میرسه میگه گویی ما اکنون وارد صحرای سینا میشیم. و یعنی صحرای سینا که اون کبیره که معلوم نیست زنده ازش داریم بیرون. خود کانت وقتی توضیح میده اکنون وارد یک تونل تاریک میشیم، کاملا تاریک. یعنی کانت میگه وقتی من در حال تتبعم در تاریکی دارم میرم جلو، فیلسوف داره در تاریکی میره جلو، میگه خودم نمیدونم بعد چی میشه، اما وقتی کم کم میرم جلو بعد یه انواری کم کم در تاریکی ظاهر میشه و من متوجه میشم که به نتیجه مطلوبی رسیدم. بله این اصل مطلب متا ما خب وارد جزئیات نمیشیم، خیلی بحث پیچیده و یعنی جاییه که سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. یعنی هر کی وارد شرح کانت شده اینجایی میخوره زمین، یعنی هر کی بر خودش یه چیزی گایری یه چیزه، استرافسون میگه، آلیسون، والش یه چیزه، او یکی هم. هر کدوم یک جوری در اینجا بله وارد بحث میشن، مشکل. ما تقریر خاص خودمون رو میگیم، این تقریری که من بحث میکنم تقریر منه. از اینجایی که ما بحث کردیم، من جزئیاتش رو بحث نمیکنم، من یه طرحی برای شما میدم. از اون چه که تا حال بحث شده رو متن کانت خود متن کانت بحث کنم. برای اینکه این بحث را توضیح بدم، یک مروری میکنیم بر آنچه که قبلا خوانده ایم تا اون چیزایی که خونده ایم الان یه قدری روشن بشه با توجه به آنچه که خونده ایم، بعد وارد اصل بحث میشه. یه وقت که من بحث رو که شروع کردم در تمیز و تفکیک احکام تحلیلی و احکام تعلیفی، کانت گفت احکام دو جور تحلیلی و تعلیفی، و تعلیفی رو تقسیم کرده چی؟ تصمیمی و تعلیفی فصلی رو بشید. خب در آهشت که قبلا بحث کردیم، خب that through analytic judgments or knowledge is not in a way in any way extended. ما در قضایای آنالیتیک حالا مرور میکنیم همه اون چرا که خوندیم، یه بار دیگه مرور میکنیم کانت چی گفت. شناخت ما به هیچ وجه توسعه پیدا نمیکنه. And that the concept which I already have is merely set forth and made intelligible to me. و اون مفهومی که فرا آورده شده برای من معقول میشه. That in synthetic judgments I must have besides the concept of the subject something else x. اما در قضایای تعلیفی علاوه بر موضوع یک چیز دیگری هست به نام x، که این x ضمیمه می شود به موضوع، و وقت ضمیمه می شود این موضوع را extend می کنه، یعنی موضوع توسعه پیدا می کنه. پس الان سخن گفت از یه مفهومی که این مفهوم از طریق آنالیتیک یا حکم آنالیتیک برای ما روشن میشه. خب این مفهوم حالا با توجه به یعنی مفهوم موضوع در حکم آنالیتیک چجوری تشکیل میشه؟ با توجه به اون چه که کانت گفت یک منیفولدی، حالا سیرش یه منیفولدی مورد ذهن میشه، این سنسیشن، این مانیفولد، این مانیفولد چی بهش اضافه میشه؟ شهود محض، زمان و مکان، این پیور اینتویشن، این بهش اضافه میشه. این که بهش اضافه شد این صورت این ماد. خب پس اگر زرد و سختی و عرض به حضورتون که نفوذ ناپذیری رو عرض شود که مثلا این که در اصلی حل نمی شود براقی رو اینا سنسیشن، اینا میاد میخوره به پیور اینتویشن در زمان و مکان، ما در یک زمان و مکان یه ظهور داریم، این ظهور رو اینجا داریم. در یه جای دیگه همینا رو در یه زمان و مکان دیگه دوباره همین ظهور رو داریم، این ظهورات رو داریم. کانت به اینا میگه اپیرنس، ظهور. به اپیرنس میگه undetermined object، undetermined object، شیء نامتعین، به این میگه شیء نامتعین، شیء نامتعین یعنی محسوس مشترک، اون چیزی که حکمایش کردن محسوس مشترک. کانت بهش میشه این رو بده شیع نامتوهنگی رو بهش چیز هم میگیم، چیز، یه چیزی، این یه چیزیه. چرا؟ چون هنوز تعیون نداره. گاهی بهش میگیم شیء ما، این چیز یعنی چیزی، شیء ما در فلسفه بهش میگن شیء ما، چیز. این چیز نامتری. حالا این عرضه شد به حس، اکنون حس پایان یافت. حس که پایان یافت یعنی رسپتیویتی اینجا پایان یافت، وارد میشید در مرحله اسپانتانیتی، یعنی قیام صدوری. حالا در قیام صدوری اینا که الان مکرر به ذهن آمده، یعنی یه بار این، دوباره در جای دیگه این، دوباره در جای دیگه این، دوباره در جای دیگه این، حالا ذهن خلاقیت به خرج میده، مفهوم میسازه. مفهوم به این مفهوم میگیم طلا. طلا، حالا مفهوم طلا رو ساخت. پس مفهوم طلا مساویست با چیزی یا شیء مایی که زرد است و سخت است. اینا رو که واگشایی کنیم، کنار هم قرار بدیم، اکنون قضیه تحلیلی داریم. پس ما در متن فاهمه اکنون یه قضیه تحلیلی داریم که این مفهوم را به مساوی این شیء در نظر بگیریم. پس ما اکنون یه شیئی داریم، طلا به مساوی شیء، یعنی طلا به مساوی آبجکت، طلا مساوی. همین مطلب مثلا در مورد آهن، اکنون مفهوم آهن داریم. آهن چیز که سرد است، سخت است، تیره و خاکستری است، چکش خار است، نفوذ ناپذیر. اکنون مفهوم آهن، این مفهوم، مفهومی که در فاهمه ساخته میشه. وقتی آهن یا طلا در ذهن پدید آمد، کانت بهش میگه این شیء نه هنوز متعین، not yet. کی متعین میشه این شیء؟ این اوبجکت دیگه، این اوبجکت، این اوبجکت not yet determined، هنوز متعین. کی متعین میشه؟ تعین کی پیدا میکنه؟ یه با یه جاجمنت، یعنی تا جاجمنت نباشه این شی همچنان به نحوه نامتعین باقی میمونه. اون نحوه تعینش یه تمثلی، یه مفهومی که همون مفهوم predicate که اشمله و جامعتره و میاد به این اضافه میشه و مثلا میگوییم آهن تنش میپذیرد، یعنی آهن در تنش است. آهن در تنش است، تنش مفهوم هایر از آهنه. در آهش گفت یک ایکس، حالا اون ایکسی که اونجا گفت الان معلوم میشه، یعنی اون ایکسی که اونجا گفت یه ریپرزنتیشنیه که این ریپرزنتیشن از طریق فاهمه میاد به این زمینه میشه، پیوند پیدا میکنه. کانت در اینجا میگه این ایکسی که هست، upon which x upon which the understanding may rely، بر این ایکس هست که فاهمه اعتماد میکند، مبتنی میشه. اون ایکس تجربه است، اون تجربه یه تمثله که به وسیله اون تمثل یه حکم ساخته میشه و آهن تنش میپذیرد. اکنون آهن درجه تعینش رفت بالا، آهن بیشتر شیء شد، تعین پیدا کرد. حالا اگر گفتیم آهن خمش میپذیرد و آهن پیچش میپذیرد، پیچش و خمش، تنش کشش، اینا احوال آهن هست، و آهن زنگ میزنند، یعنی در مجاورت رطوبت، و آهن در مجاورت الکتریسیته مغناطیس میشود، پس آهن میتونه آهن ربا بشه. خب همه اینا داره شی را متعین میکنه، پس داره آبجکت پیدا میشه. پس آبجکت شدن با جاجمنت دست در دست هم داره از نظر کانت. جاجمنت حیث شناختیه، آبجکت حیث وجودیه. این حیث ثبوتی و این حیث اثباتی یعنی وجه شناخت و وجه ثبوتی که وجه وجودی از نظر کانت تفکیک ناپذیره، یعنی همون حیث اثبات همون حیث ثبوته. چرا؟ به خاطر اینکه ما دیگه با نفس العم که عالم خارجه و خارج از ماست سر و کار نداریم. معلومی که ما باش سر و کار داریم معلوم بیرون از ما نیست، معلومه که اومده تو و اپیرنس شده و اکنون برای ما شیء برای ماست، نه شیء که برمیدیم. پس از نظر کانت حیث ثبوتی یا حیث اثباتی همان حیث ثبوتیه. پس اگر در نظر کانت حکمی اتفاق میفته، هر حکمی که اتفاق میفته اوبژه‌ای داره اتفاق میفته، فرقی نمی کنه بین اوبژه و حکم، دوتا یک چیزه، هر دوتا با یه حیث اتفاق میفتن. اما از نظر حکمایی گذشته اینجوری نبوده. اون چیزی که در شناخت بوده وجود ذهنی بوده، اون چیزی که شی بوده وجود عینی بوده. این دوتا در دو به آقا بودن اما به هم منطبق بودن. حالا از نظر کانت اینطوری نیست، ما با یه حیث داریم کار، حیث شناخت همون حیث وجود. بنابراین جاجمنت اینجا داره اتفاق میفته. خب پس کانت میگه upon which understanding may rely if it to know that a predicate، همان گونه آنگاه که یه پردیکیتی یعنی محمولی، همون محمولی که تو فاهمه الان بعدا تکلیفش رو روشن کرد، not contained in this concept، که این مفهوم نه مندرجه در مفهوم آهن بلکه بهش اضافه میشه، nevertheless belongs to it، اما در این حال به او اضافه میشه. خب این حکم پدید میاد، الان حکم، اما کانت میگه الان این حکمی که داریم یا احکامی که اکنون ما صادر میکنیم این حکما تألیفی هم. اما کانت داره اینجا میگه ایکس، که این ایکس اکسپریانسه، یعنی ما رجوع میکنیم به خارج، این مفاهیم رو تولید میکنیم به هم دیگه ربط میدیم. پس جاجمنت و قضیهی که در اینجا داره اتفاق میفته قضیه چیه؟ چجور قضیه؟ ما اکنون قضایای پسیم. وقتی که در اینجا مفهوم طلا رو ساختیم، مفهوم طلا اینجا ساخته شد، یعنی ما توجه کردیم به این کسرات و مفهوم طلا رو ساختیم. این مفهوم طلا چگونه ساخته میشه آقای موسوی تو ذهن؟ مفهوم عمل فاهم، یعنی عمل فاهمه که کانت بهش میگه همون سنتز میشه. یعنی کانت وقتی میگه سنتز، همین کسراتی که در ظهور میاد مبدل به مفهوم میشه، همین کار سنتزه، منتها سنتز ابتداییه. یه سنتز بالاتر داریم که حالا میاد تمام این کسرات را میاره زیل مفهوم بالاتر، اونم سنتزه. پس یه وقت سنتزه کسرات و شهود رو بره زیل مفهوم، سنتزه. یه وقت دوتا مفهوم رو با هم نسبت میده، بازم سنتزه. پس اساس شناخت سنتزه. اما در اینجا کانت اینجا یه اینا رو که ریسته میکنه، یعنی تمام این کسرات رو ریسته میکنه و هم ربط میده، نسبت میده با شهود مفهوم، اینا بهش نمیگه سنتز. یعنی ما در متن شهود محض سنتز نداریم، اما بازم یه جور وحدت داره میده، یعنی اینا که پراکنده هم دارن وحدت پیدا میکنن، اما به این نحوه یا به این درجه از وحدت کانت نمیگه سنتز. هنوز اینجا فاهمه وارد نشده، اینجا هنوز در مرحله حسه. کانت به این نمیگه سینتتیز، یه چیز دیگه میگه سیناپسیز. به این میگه سیناپس، همدید. همدید در این مرحله یعنی شیء نامتعین، همدید یعنی یه جوری مثل که وحدت نظر پیدا میشه، یعنی اینا جمع میشن تو یه مکان تو یه زمان.
همدید.
بله؟
همدید.
همدید. هم با هم دیده میشوند. هنوز مفهوم نیست، هنوز مفهومی تو کار نیست، اما گویی ما این کسرات را با هم یک جا میبینیم در یه زمان، در یه مکان. مکان و زمان منشأ دیدگاه ما هستن نسبت به اینا. پس بازم یه سین تو کاره، این هم سین. اما یا این سین هم دیده یا سینتزه. سینتز میشه کاری که فاهمه به منشأ قیام صدوری انجام میده، اون کار انجام. پس کانت یه جا میگه سیناپسیس، هم دید اینجا، در اینجا میسیم از فاهمه سینتزیس شروع میشه. تا قبل از فاهمه سنتز وجود داره. سنتز بنیاده. پس فانکشن، جادجمنت، اسپانتانیتی، همه سنتز مبنی هست. حالا سنتز انجام شد، ما انواع حکم داریم. انواع حکم طبق مثال خود کانت، شکر شیرین است، اون سنتز جاجمنت الان تو فاهمه رخ داد. وقتی شکر شیرین است تو فاهمه صادر میکنه، این یه حکم. این حکم به نظر کانت نمیتونه مستقل از مقوله باشه. خب بفرمایید اینجا چه مقولاتی در کار شکر؟ شکر توتالیتی یه شکر نیست، همه شکر ها شیرین هست، شکر شیرین هست. البته به نحوه مهمله داره میگه، قضیه را به نحوه اهمال میگه، شکر شیرین هست. مثل انسان نل انسان لفو خس، انسان در خسران هست، به نحوه مهمله، یعنی سور نیست، اما نحوه اهمال بیان میشه. اما جنبه اهمالم که گفته میشه میره به طبیعتشه، یعنی شکر طبیعت شیره. خب پس در وجهه نظر اول، تو وجهه نظر اول این با مقوله وحدت سر و کار داره. تو وجهه نظر دوم که این میشه واقعیت و سلب و حصر، اصل دیگه، پس با واقع. در وجه نظر سوم شکر و شیرینی چی هم؟ جوهر و عرض هم. بله، یعنی باز جوهر و عرض اینجا میان. و در وجه نظر چهارم که مدلیته هست بود، امکان و وقوع و قطعیت. وقوعه، یعنی شکر شیرین از کرامات شهر ما این است که شکر خورد و گفت شیرین است، یعنی واقع شده. این به شرط محمول. خب به شرط محمول این کانت بهش میگه بود. خب این صادر، این صادر شده دیگه. اگر بگیم هر آهن در مجاورت حرارت منبسط می شود، اگر یه همچه حکمی صادر بشه در فاهمه، بازم مقولات مختلفی اینجا، مثلا همون مقوله چیه؟ وحدت، چون داره ایجابی بحث میکنه، مقوله واقعیت. تو سوم کدومه؟ نه. یه چیز علتش میشه، علت و معلوله. و به ضروره یه همچه اتفاق میفته، تا ضروره. خب پس ما میتونیم در قضایای مختلف که صادر میکنیم حرف کانت را الان بفهمیم که پس کانت داره میگه بله چرا؟ یه وقت میگه همه شکرها شیرین است، یه وقت میگه الان شکر را میچشیم و میگیم شیرین است. وقتی شکر را چشیدیم و شیرین است آهن در مجاورت حرارت. بله وقتی که میچشیم و میگیم شکر شیرین است، منظورمون شاید همین شکری باشه که داریم میخوریم شه تمامیت، همه وقت کلن میگیم شکر شیرین است. معلوم نیست ضرورت باشه، ممکنه به نحو امکانی باشه، مثلا میگه خب شکر شاید هم شیرین باشه، شاید هم همه بقیه شکران شیرین باشن. مثلا فرض بفرمایید اگر گفتیم کلاغ ها سیاه هم، کلاغ ها سیاه هم، خب این سیاه هم ممکنه به نحو امکانی باشه، ممکنه به نحو ضروری باشه، یا به نحو استقرار تام باشه در یک محیطی، در یه پارکی مثلا 30 تا کلاغ که ببینه آیا این کلاغ ها سیاه هم و بگه الان استقرار تام کرده در این محیط و بگه الان کلاغ ها سیاه هم که میشه به شرط محمول. پس ما اینا رو داریم، پس نمیشه یه حکمی صادر بشه، نمیشه یه حکمی صادر بشه مگر اینکه یه مقوله ای توشه. اما این حکما چه جور حکمایی هستن؟ کانت به اینا میگه اینا حکمایی هستن که با ایکس میرن جلو و ایکس تجربه است. ایکس تجربه یعنی همه اینا پسینی هستن، حکما پسینی. وقتی حکم پسینی شد یه چیزی توش کمه، ضرورت و کلیت کمه، ضرورت و کلیت کم. اما خب یه وقت آدم حکم اینجوری صادر میکنه، یعنی پیش خودش میگه که همه شکرها شیرینن، همه واردات سبب اضافه شدن تورم میشود. یعنی شما وارد گفتار مردم که میشین، یعنی گفتار مردم اتفاقا گفتاریه که همه، هر، هیچ، اینا پره توش. حکم حکم رو به نفع کلی صادر میکنم. خب یعنی در گفتار مردم یه اتفاق میفته، اما یه چیزی کمه. یعنی گفتاری که مردم میگن و این احکام که صادر میکنن، اینا از نظر علمی، از نظر علمی واجد ارزش نیست. یعنی اینا نیست که ثابت شده باشه. الان شما این احکام پزشکی که دائم میاد و تلگرام و اینا درباره خواص چیزا بحث میکنن، در نمیدونم آب بخورید مثلا قبل از خواب، بعد از خواب، وسط خواب، نمیدونم چه تو بعد اینا چه خواصی، و اینا که ثابت نشده که اینا رو هم تو یه عده رفتن توی آزمایشگاهی گفتم بعد اینا رو مثلا میگن، بعد معلوم میشه که خب اثبات جنبه اثبات نشد، ولی اینا رو با نحو حکم کلی میگن. پس این چیه؟ یعنی میشه حکم کلی صادر کرد، اینا ها کلی هم. اما کانت به اینا اعتنایی نمی کنه، به اینا چی هم؟ اینا اهمیت ندارن. چرا؟ چون پسینی هم. فاقد ضرورت. یعنی مفهوم ضرورت، مفهوم ضرورت ممکنه توش باشه از نظر مدالیتی، منتها کانت وقتی میگه ضروری و کلی، ضرور و کلی، این مدالیتی اینجا مورد نظرش نیست. اون ضروری و کلی به نحو جامع مورد نظرشه، یعنی حکم امکانی هم از نظر کانت مفهوم ضروری توشه، یعنی این به ضروره ممکنه، حکم امکانیه به ضروره، حکم شخصیه به ضروره، حکم امتناعه به ضروره. یعنی حکم ضروری که کانت میگه فوق جنبه مدالیتی مطلب، مدالیتی توی حکمه، مدالیتی یکی از انحاء حکم و ارزش‌های حکمه. بقیه شون چی؟ وقتی مدالیتی ضروری نیست از نظر کانت چیه؟ اونام ضروریه، یعنی اونام وقتی ضروری هست ارزش داره. پس یه ضرورتی از نظر کانت هست فوق مدالیتی، کانت دنبال اونه. یعنی این قضیه من حیث المجموع ضروریه، یعنی این ربط، این اتصال همیشه ضروریه، ولو اینکه نسبتشون در حکم نسبت امکانی باشه، نسبت حکمیشون امکانیه، اما این وصف. پس یه وقت ضرورت وصف حکمه، یه وقت ضرورت وصف اتصال محمول به موضوعه. وقتی اتصال محمول به موضوعه میره تو مدالیتی، وقتی وصف حکمه اون وقت، وقتی که امکانی هم باشه قضیه بازم به نحو ضروریه، ضرورتاً امکانی. یعنی اگر گفتیم پنیسیلین در هر 1000 مورد یک مورد شک میده، مثلا اگر اینو گفتیم، یعنی قضیه به نحو احتمالیه، اما از نظر علمی این قضیه ضروریه. یعنی تمام قضایایی که درصد توشه و مثلا میگن از 1,000,000 بار یه طوری میشه، از 5,000,000 بار 10,000 مورد، اینا اثبات میشه. یعنی قوانین احتمالات و آمار و احتمالات که علم میگه، اینا به نحو ضروریه تو حکم، اما از نظر ارتباط محمول به موضوع جنبه امکانی داره، ولی خود قضیه به نحو ضروریه. کانت وقتی دنبال ضرورت و کلیته، دنبال مدالیتی نیست فقط. کما این که وقتی میگیم تمام مفاهیم مقولات همشون مفاهیم وحدتن، خب یه مقوله داریم خودش وحدته، وحدت کثرت، یعنی خود وحدت داخل مقولاته، اما کثرت هم وحدته، تمامیت هم وحدته، ضرورت هم وحدت، امکان هم وحدت. پس یا وحدت وصف تمام مقولات، همه مقولات انهای وحدت هم. اون وقت وحدت هم خودش یک نحوه از وحدت، کثرت هم نحوه از وحدت. عنایت بفرمایید. پس وقتی که میگه مقولات وحدت هم، کلی وحدت هم، همه شون وحدت هم، ولی اون که کثرت مقوله که متوجه مطلب میشیم؟ روشن. یعنی خب وقتی که مقوله اول چیه؟ مقوله اول، اولی مقوله و چه نظر کمیت چیه؟ وحدت دیگه. وقت اون دومیش چیه؟
وحدت
تمامی. خب این وحدت که وحدته، این کثرت هم مقوله است. وقتی مقوله است تکلیفش چیه؟ یعنی چی از نظر کانت این مفهوم کثرت؟ مفهوم کثرت هم یه نحو وحدته، یعنی شما با مفهوم کثرت قضیه میسازید. یعنی وقتی گفتی بعضی از مارها سمیان، این وحدته، یه وحدت درست کردی. بعضی مارها سمیان یه حکمه، حکم واحده، اما حکم ظنیه، حکمی که درباره بعضی هاست، حکم جزئیه، حکم جزئی هم وحدته. پس مفهوم کثرت هم وحدت بخشه، اما در ضمن کثرت وحدت بخشه، یعنی وحدت در ضمن کثرت، یا وحدت در ضمن تمامیته، یا وحدت در ضمن واقعیت، وحدت در ضمن سلبه، وحدت در ضمن چیه؟ کوفت و ظاهرمونه. پس وحدت که میشه همه اینها یک جور، همشون وحدت. توجه فرمودید؟ روشنه؟
خود وحدت هم
آفر، خود وحدت هم یه نوع وحدته، نه اینکه وحدت فقط مقوله وحدته، همشون مقوله وحدت هم. پس وحدت وصف همه مقولاته. پس وقتی کانت دنبال قضیه ضروری و کلی است، دنبال وصف همه قضایاست به نحو ضروری و کلی، برای اینکه مدالیتشون ضرورت و کلیت نباشه، مدالیتشون کلیت نباشه، مدالیتش کلیت اما سورش جزئی باشه. اما همین که سورش جزئی از نظر کانت کلیه، نظر آمد یعنی وصف اصل قضیه، نه وصف سور، نه وصف مدالیته، نه وصف رابطه. اینه مطلب کانت، دنبال اینه. این قضیه تو علم میشه قضیه علمی، عنایت فرمودید. پس حالا ما ممکنه یه قضیه صادر کنیم، مدالیتش از نظر ما، مثلا ما مدالیتش ضروری ببینیم، مدالیتش ضروریه کانت، اما کانت به این نمیگه قضیه ضروری کلی. کانت دنبال یه چیز دیگه است، میگه این ایکسه، این ایکس، این ایکسی که در تجربه است، این ایکسه نمیتونه هنوز قضیه ضروری کلی به ما بده. بله، میگه in the case of empirical judgments، یعنی قضایای آروینی، قضایای تجربی، there is no difficulty whatsoever in meeting this demand. این demand یعنی این که یه چیز رو ما به این اضافه کنیم مشکلی نداره، با تو تجربه اینا بهش اضافه میکنیم، در اینجا مشکل نیست. مشکل کجاست؟ مشکل وقتیه که ما با چی سر و کار پیدا میکنیم؟ با قضیه، وقتی قضیه شد پیشینی، یعنی قضیه ای که از نظر کانت کلی و ضروری، وقتی قضیه شد پیشینی مشکل پیش میاد. اونجا میگه What is here the unknown X؟ اون X مجهول در اینجا چیست؟ اون ایکس مجهول در اینجا چیست؟ Which gives support to understanding when it believes that it can discover outside the concept or a predicate be foreign to this concept which is yet at the same time considers to be connected with it. این ایکس چیست که یک بی را به آ متصل می کند به وصف ضرورت، یعنی مجموع میشه یه امر ضروری. میگه اون ایکس کو، اون ایکس کو. خب گفت مقولات دیگه، خب گفت ما بیشتر از مقولات که نداریم. خب اینجا مقولات، اینجا ما بیرون مقولات مگه چیزی داریم؟ پس کانت میان دو جور حکم تفکیک می‌کند. این مطلب را در تمهیدات روشن‌تر بیان می‌کند. در تمهیدات دو جور حکم میگه. میگه بعضی از احکام، این در شماره 18 است، میگه در بعضی از احکام، بعضی از احکام که بهشون میگه احکام امپریکال، احکام تجربه سطحی یا احکام آزمونی، احکام یا امپریکال، میگه در این، میگه اینها صرفا اعتبار سوبژکتیو دارن، اعتبار سوبژکتیو. میگه اما احکام تجربه که از نظر او احکام پیشینی هستن، میگه اونها اعتبار ابژکتیو دارن، اینا اعتبار ابژکتیو. همه احکام ما ابتداءً احکام ادراک صرفن، the judgment of perception، حکم ادراکی. حکم ادراکی یعنی این که من دو تا ادراک را، دو تا مفهوم را در فاهم خودم به هم وصل میکنم، که این احکام فقط برای خود ما، یعنی برای فاعل شناسا، یعنی سوژه، معتبرن. و این فقط در مرحله بعد است که ما برای آنها نسبت جدیدی، یعنی اوبژه‌ای قائل میشویم و حکم را برای خود در همه زمانها و برای همه معتبر می خواهیم. برای همه. یه وقت حکم برای همه معتبر، یه وقت حکم برای من معتبر، یه وقت حکم در این زمان برای من معتبره، یه وقت همیشه برای همگان، همیشه برای همگان. حکما تو منطق به این میگن همیشه حکم باید دوام داشته باشه برای همگان کلی، حکم باید دائمی و کلی باشه. یه وقتی اینجوری شد اون وقت میشه حکم ابژکتیو اعتبار عینی، اما اگه برای من و در زمان خاص من اعتبار داشته باشه این حکم بدین وجه اعتبار عینی و اعتبار کلی و ضروری یعنی برای همگان دو مفهوم مترادف است. پس کانت وقتی میگه ضروری میگه همگانی، همگانی. این که میگه همگانی تو تاریخ فلسفه سابقه ندید، یعنی شما برید تمام ارسطو رو زیرا رو کنید ببینید ارسطو چی گفته. یه حکم وقتی معتبره که نزد همگان معتبر باشه، همگان میگه همگان. باید ببینید منظورش از همگان چیه. همگان یعنی آمار بگیریم، یعنی رفراندوم کنیم، یعنی مردم رو جمع کنیم ببینیم مردم به نظر شما آب در 100 درجه به جوش میاد یا نه، رأی بگیریم. همگان و همگان چه میدونم، همگان اصلا تو علم مگه همگان اصلا میتونه تو علم نظر بدن؟ مگه انیشتن نسبیتی که ثابت کرده اومده نظر خواهی کرده گفته سرعت نور 300 هزار کیلومتر هر ثانیه؟ اصلا همگان عقلشون اصلا به این شکل میرسه؟ یعنی همگان رو جمع کنی رو هم همگان چی؟ خیلی حرف مهمیه همگان تو علم. خب به نظر داره معتبر باشه. ما ابژه را از طریق همین حکم، یعنی حکم و ابژه این با هم، ما ابژه را از طریق همین حکم یعنی از طریق ارتباط ضروری و کلی مدرکات خود میشناس. اکنون این معنا رو توضیح میدهیم. احکامی از قبیل اینکه اتاق گرم است، شکر شیرین است و خاراگوش بدطعم. خاراگوش یه گیاهیه و تو پاورقی ورموود، ورموود یا خاراگوش نام گیاهی است که دارای برگ‌های نقره‌فام است و در علفزارها به فراوانی می‌روید. این گیاه انواع و اقسام دارد و طعم تلخی دارد و در ضرب المثل بهش میگن خاراگوش تلخ است. حالا کانت اینجا میگه این جمله خیلی مهمه، میگه من به سهولت میپذیرم که امثال این احکام، این احکام خود احکام ادراکم. یعنی وقتی میگیم خاراگوش بدطعمه یعنی من میگم خاراگوش بدطعمه، شما میگید، اونا که تو منطقه هستن میگن، ما که خاراگوش رو نچشیدیم، اون که چشیده میگه بدطعمه. حالا یه حکم اوناست دیگه، ما چه میگیم؟ اینها چنان نیست که بتواند به شکل حکم تجربه درآید، یعنی حکم ضروری کلی، ولو مفهومی از فاهمه بدان افزود شد. یعنی ولو شما خاراگوش رو در ضمن جوهر و عرض بهش بگی بدتم، یعنی یه مقوله هم اضافه کنی یا بقیه احکام رو با مقوله توضیح بدی، یعنی اضافه شدن مقوله کافی نیست برای اینکه حکم از حالت پسینی به حالت پیشینی در بیاد، کافی نیست. اینه، این الان سر قضیه اینه که خب اگر حکم را صادر میکنیم معقولاً بهش اضافه میکنیم، در این حال کانت هنوز میگه این حسینیه، حکم ادراکه، حکم سوبژکتیو. پس حکم کی ضروری و کلی میشه؟ یعنی کی اون پیشینی که شما میگی پدید میاد؟ این اصل قضیه است. یعنی اونجایی که کانت میگه استنتاج اصطلاحی، تا اینجا یعنی تا مقولات، تا جدول احکام، تا جدول مقولات، کانت به این میگه استنتاج ما بعد طبیعی، متافیزیکال دیدکشن، استنتاج ما بعد احکامو گفت، مقولات استنتاج کرد. یادتونه شرح ما بعد طبیعی زمان و مکان، متافیزیکال اکسپوزیشن؟ تو متافیزیکال اکسپوزیشن غرض کانت چی بود؟ خواست چیکار کنه؟ خواست ثابت کنه که پیشینی هن، میخواست ثابت کنه زمان و مکان پیشینی هن مال سوژه هستن. همین، تمام شد. اما وقتی گفت ترانسندنتال اکسپوزیشن، پای ترانسندنتال که اومد پیش یعنی چی شد؟ و حالا چی میشه؟ یعنی حالا زمان و مکان مبدأند، شرطن یعنی مبدأند برای یه علمی که اون علم ضروری و کلیه، که اون علم بود هندسه، علم اون حرکه، حساب، سه تا علم از اونجا. کانت در اینجا تمام بحثش اینه که ترانس متافیزیکال دیدکشن، استنتاج ماورا، یعنی ثابت میکند که احکام مبتنی اند بر یک مفاهیم پیشینی، یعنی وحدت و کثرت و امثال اینها که حکما بهش میگن معقولات ثانیه. معقولات ثانیه از نظر کانت پیشینیه. کانت بهش میگه پیشینی. اون وقت وقتی بحث میکنه کانت وحدت و کثرت و ایجاب و سلب و همه اینا رو میاره، یعنی برای کانت معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی هیچ تفاوتی با هم نداره. وقت اشکال میکنن بعضی از اهل نظر به کانت، میگن کانت خلط معقول ثانی فلسفی و منطقی کرده، یعنی مفهوم وجود مثلا، مفهوم وحدت، مفهوم کثرت که اینا معقولات ثانی فلسفی هن، کنار ایجاب و سلب و عدول و حصر و اینا که تو منطق به کار میره اینا رو گذاشته، در صورت که این انتقاد وارده یا نه؟ چرا؟ وارد اولا، اگه وارده چرا وارده؟ اگه وارده نیست آخه کلن کانت به اینا میگه لاجیک، ترانسندنتال لاجیک، به هر حال لاجیکه دیگه. یعنی کانت اینا رو در منطق بحث بود، یعنی کلن فلسفه برای کانت منطقه، لاجیک، نه منطق سوری، لاجیکه، به هر حال لاجیک توشه، حرف لاجیکی میزنه، اما لاجیکش ترانسندنت. معقولات ثانی فلسفی مربوط میشه به امور بیرون از ذهن، معقولات ثانی منطقی مربوط میشه به امور منطقی و در درون ذهن. حالا کانت، برای کانت دیگه امر بیرون ذهن که تفاوت نداره با امر درون ذهن، یعنی حیث اثبات همون حیث ثبوته، پس معقول ثانی فلسفی و منطقی فاصله شون برداشته میشه. اینا چون یه عده متوجه نیستن فکر میکنن خب کانت اینا خلط کرده. کانت خلط نکرده، کانت یه جور وارد بحث شده که فاصله اینا برداشته شده. کما اینکه وقتی هگل رو میخونید میبینید منطق را که بحث میکنه، تمام انواع وجود که بحث میکنه منطق هم توش بحث میکنه، یعنی منطق سوری از نظر هگل، منطق سوری از انواع موجودات خارجیه، یعنی وصف موجود خارجی میشه قضیه، قضیه نه وجود خارجی. اینو در هگل کاملا منطق با وجود یکی میشن، اصلا علم منطق هگل همون علم الوجوده، فرق نمیکنه. پس این دو تا فاصله شون برداشته، حکما به اینا میگن معقولات ثانیه منطقی و فلسفی، کانت به اینا میگه پیشینی. تا اینجا پیشینی بودنش اثبات شد. بعد وارد میشه ترانسندنتال دیدکشن، استنتاج استعلایی. حالا اگر ترانسندنتال اکسپوزیشن را توی حسیات یادتون بیاد، درست گفتید. چی بود قضیه اونجا؟ یه بار دیگه بگیم. که اون شهود محض مبدأ علم باشه. تو ترانسندنتال دیداکشن میخواد بگه آنگاه که مقوله مبدأ علم میشه. بحث اینه که مقوله مبدأ علم میشه، مبدأ علم. پس مقوله دو وجه داره. یه وقت مقوله مبدأ علمه، یه وقت مقوله جزء علمه، بستر علم. دو جور، دو نظر نسبت به مقوله. اینه که تمام شارحان کانتوش گیر کردن تفاوت میان این دو تا وجه تشخیص داده نمیشه تو کانت. یه وقت کانت میگه شما وقتی میخوای قضیه بگی مقولم جز بشه. اینجا چی گفت؟ گفت مفهومی از مقولات به آن بیفزاییم، اضافه کنیم. یعنی میخواییم بگیم شکر شیرین است، مفهوم جوهر و عرض هم توی این حکم داخل میکنیم. یعنی تو بستر جوهر و عرض اینو صادر میکنیم، تو بستر جوهر و عرض. یعنی این حکم که داره صادر میشه، جوهر و عرض هم توی حکمه، داخل حکمه. حکمایش اینه شطر، یعنی گاهی وقتا یه چیزی شطر یک چیزیه، یعنی جزءشه. وقتی جزءش شد حکم همچنان پسینیه. اما کانت میگه یه نحوه دیگه ای هست و اون نحوه اینه که مقوله به جای شطر باشه شرط میشه، شرط صدور حکم میشه. یعنی اصلا از طریق مقوله حکم صادر بشه. دو وجه نظر. اون وقت حالا چطوری این دو وجه نظر از هم تفکیک میشن؟ یک بحث بسیار بسیار دقیقی است که انشالله در سطور بالاتر وقت بحث. اما اصل مطلب، اما چرا این دوتا چه فرقی داره؟ این فرق را به طور دقیق در استنتاج استعلایی بحث کرده، اما اینقدر این را مبهم گفته و اینقدر این را مخلوط کرده به حرفای دیگه که واقعا همون صحرای سینا درست کرده برای ما که واردش میشن. شما اشکال میکنه شرط
قضیه
ساختن نه این شرطی که اینجا داره بحث میشه شرط سوبژکتیوه، شرط استعلاییه. یعنی در واقع سوژه استعلایی داره این حکم رو صادر میکنه از طریق مقوله. این شرط، شرط استعلاییه. برای ارسطو مطلقا شرط استعلایی مطرحه. خب همین دیگه، همین رو دارم عرض می‌کنم. یعنی این شرط، شرط شرطیه که استعلایی باشه. وقتی شرط استعلایی شد چنین امکانی پدید میاد که بتواند از طریق مقوله حکم ضروری و کلی صادر کنه. یعنی چی؟ چجوری استعلایی بشه؟ کانت گفت یه عده احکام هست که این احکام رو بهش میگه احکام سوبژکتیو. خب سوبژکتیو یعنی احکامی که من و شما صادر میکنن، احکامی که مردم صادر میکنن، افراد صادر میکنن، جماعات صادر میکنن. خب اینا رو هم افراد دارن صادر، یعنی سوژه ها هستن که دارن حکم رو صادر میکنن، سوژه داره صادر میکنه. اما سوژه دو جور سوژه است، سوژه دو جنبه داره از نظر کانت. یه وقت سوژه، سوژه شخصیه، سوژه فردیه، افرادن. حالا این افراد میخوان مجتمع باشن، افرادن میخوان تک تک باشن، افرادن. این همگان که داره میگه، نه اینکه یه عده زیادی افراد که بهشون میگه همگان، نه، افراد هزار تان باشن از نظر کانت افرادن، یه میلیون هم باشن افرادن، ده میلیون هم باشن افرادن، به همه اینا میگه سوبژکتیو. اما یه وقت حکم سوژه است، اما نه سوژه فردی. به اصطلاح نه سوژه به شرط شیء، نه سوژه متعین در اشخاص، بلکه سوژه لا به شرط. سوژه لا به شرط یعنی سوژه از آن حیث که سوژه است، نه سوژه از آن حیث که در افراده. اون سوژه از اون حیث که سوژه است برای کانت موضوعیت داره. یعنی کانت میگه یه اعتباری در سوژه است به نام سوژه، به ماهیت سوژه. اون وقت اون سوژه از اون حیث که سوژه است منشأ حکم واقع میشه. اگر سوژه به ماه و سوژه منشأ حکم صادر شد، واقع شد، اون وقت اون حکم میشه حکم ابژکتیو، نه حکم سوبژکتیو. پس وقتی میگه همگان، یعنی حکم از منشأ سوبژکتیو یا استعلایی صادر بشه، نه منشأ افراد. این همگان اینجا اینه، سوژه لا به شرط. پس تمام حرف کانت در سوژه استعلایی سوژه لا به شرطه، نه سوژه افراد. پس افراد میتونن حکم کنن، اما افراد وقتی حکم میکنن، حکمشون معقولا داخلشه، با معقول حکم. اما سوژه استعلایی یا سوژه به ما و سوژه که حکم میکنه، مقوله داخلش نیست، اصلا از به واسطه مقوله حکم میکنه، مقوله مبدع حکم میشه. وقتی مقوله مبدع حکم شد، اون وقت این محسوس، محسوس یا شیء محسوس با مقوله متعین میشه. اصلا محسوس با مقوله متعین میشه. مقوله محسوس را متعین میکنه، یعنی تا مقوله بهش اطلاق نشه، محسوس اصلا تعین واقعی، تعین ابژکتیو نداره. پس مقوله هست که مبدع ابژکتیویته است. اما کدوم مقوله؟ مقوله به چه اعتباری؟ به اون اعتباری که شرط حکمه، نه به اعتباری که شطر حکمه، نه به اعتباری که داخل حکمه، به اعتباری که مبدع حکمه. مبدع یعنی این دو تا وجه اساس بحث کانت. از کانت وقتی میگه یه شی ابژکتیو میشه و عینی میشه، یعنی مقوله اونا رقم میزنه. مقوله از طریق سوژه استعلایی این را رقم میزنه. سوژه استعلایی مورد نظر کانت. خب سوژه استعلایی دقیقاً چیه؟ اون سوژه لابشت دقیقاً چیه؟ سوژه لابشت، سوژه لابشت یا سوژه استعلایی؟ مقولات که بحث کردیم و مقولاتی که کانت مورد نظرشه، همه شون مقولات چی هن؟ یعنی روح قضیه شون چیه؟ یعنی اصل مقوله، گفتیم مقوله انهاء وحدت هن. پس مقوله انهاء وحدت هم. تمام مقولات نوعی از وحدت هن. وحدتی در وحدت، وحدتی در کثرت، وحدتی در تمامیت، وحدتی در ایجاب، وحدتی در سلب، وحدتی در عدول، وحدتی در جوهر و عرض، وحدتی در علیت، اینا همه اقسام وحدت. این وحدت، وحدت آگاهیه. وحدت، وحدت آگاهی، یعنی وحدت در اصل وحدت آگاهیه، که این وحدت آگاهی وحدت وحدت سینتتیزه، وحدت تألیفیه، سنتزه، چون همه مقولات سنتز هم. پس وحدت سینتتیکه، وحدت آگاهی. هر جا وحدت آگاهی بود، وحدت چی به دنبالشه؟ همراه بود خود وحدت چیه؟ یعنی وحدت آگاهی با وحدت چی همراهه؟ یعنی حیث اثباتی با حیث ثبوتی هم. پس وحدت آگاهی میشه وحدت ابژه، وحدت ابژه. پس هر جا وحدت آگاهی هست، وحدت ابژه هم همونجا هست. مقولات وحدت هم، سنتز وحدت هم. خب شیء هم سنتز وحدت هم. پس در واقع مقولات وحدت ابژه هست، دقیق تر بگیم اصلا مقولات ابژه محض هست. ابژه یعنی مقوله، اصل ابژه، یعنی مقوله است که ابژه است. چون ابژه با وحدت اتفاق میفته، مقولات انها وحدت هن. وحدت آگاهی این وحدت ابژه است، وحدت اثباتی این وحدت ثبوتیه. پس هر جا که وحدت آگاهی برقرار میشه، وحدت ثبوتی هم همونجا برقرار میشه. پس ابژه در اصل یعنی شیعه، شیء از اون جهت که شیء در ذات خودش همون مقوله است. این خیلی حرف بزرگی، یعنی اصلا مقوله است که از نظر کان شیء. خب مقوله پیشینه یا پسینی؟ پیشینه. پس شیء در اصل پیشینیه. کانت در انقلاب کوپرنیکی گفت باید چه اتفاق بیفته؟ اشیا بر شناخت ما تطبیق بکنن، یعنی حالا این شهودهای حسی هستن که با مقوله تطبیق میکنن. چون مقوله شیعه، پس این شهود حسی وقتی با مقوله تطبیق میکنه میشه شیعه. چون شیعه حقیقی مقوله است، پس هر چیزی از شناخت که با این تطبیق بکنه شیعه پدید میاد. پس شیء شدن تطبیق شهود حسیه بر ابژه محض. یعنی ابژه محض باید شهود حسی را رقم بزنه. اگه این رقم زد، این شیء میشه. اگه رقم نزد، شیء میشه. پس اینا وحدت آگاهی هم بسیار خوب، از وحدت ابژه هم بسیار. حالا کار از این بالاتر میگه اگر انها وحدت بخواد باشه، اگر انها تو حکم گفت وحدت بخشی، گفت اگر بخواد انها وحدت بخشی باشه، باید انها وحدت باشه، یعنی مقولات. حالا میگه اگر انها وحدت باشه، بخواد باشه، باید وحدت محض باشه. یعنی انها بدون وحدت محض امکان پذیر نیست. پس اگر وحدات آگاهی بخواد باشه، با باید مبدأش وحدت خداگاهی باشه. وحدت خداگاهی وحدت محض. این وحدت خداگاهی رو کانت میشه وحدت استعلائی خداگاهی. Transcendental Perception. پس مبدأ تمام مقولات این وحدت، یعنی خدا وحدت استعلائی خدا، اینه که اصل مطلب. ماها همه انسان‌ها یه جلوه‌ای از اینیم، این اصل. وقت بعد هگل میگه خب آقای کان، اینی که تو میگی این همون روح مطلق. هگل بعد این رو مبدل میکنه به گایست و روح مطلق و پدیدارشناسی روح مطرح میشه، و الا در کانت این اصل میشه وحدت خداگاهی استعلایی. وحدت استعلایی خداگاهی. نه دیگه، این خودش محضه. یعنی وقتی که شرایط استعلایی به اوج خودش میرسه، این شرط و شروطه، شرط همه شروطه. این وحدت که محضه، مثل واجب الوجوده در فلسفه، این همون واجب الوجودیه که حکما میگن این وحدت استعلایی خداگاهی مقام واجب الوجودی داره تو کانت. حالا این واجب الوجود در انها امکانات جهان که عبارت است از مقولات سریان پیدا میکنه. یعنی این وحدت خداگاهیه که تو مقولات سریان پیدا میکنه. وقتی اینها شدن شیء، اینها شدن شیء، و وقت این شیء که ابژه محض یعنی مقوله، شهود حسی را که از بیرون اومده متعین میکنه. یعنی شهود حسی را ابژکتیو میکنه. ابژکتیو. پس مقولات وجه ابژکتیو دارن چون خودشون ابژه محضن. پس اگر یه حکم اینطوری صادر بشه که از طریق وحدت استعلای خداگاهی که سریان در مقولات و این مقولات شهود حسی را مبدل به شیء میکنن، اگر یه همچی چیزی اتفاق افتاد، اون قضیه ضروری و کلیه. اگر یه همچی اتفاق بیفت که وحدت استعلایی خداگاهی یا وحدت استعلایی وقوف نفسانی یا ترانسندنتال اپرسپشن، حکم از ناحیه اون داره صادر میشه در مسیر یا در جریان مقولات، بخوره بشه به شهود حسی و این شهود حسی به واسطه مقوله متعین بشه. اون وقت چون اینا ابژه محضن، شهود حسی را ابژکتیو میکنن. یعنی شهود حسی میشه عینی. وقتی شهود حسی شد عینی، میشه ضروری و کلی. پس ضرورت و کلیت از مجرای خداگاهی محض، از طریق انحاء وحدات که مقولات هستن، کسرات شهود حسی را مبدل به شیء میکنن و اینجا ابژکتیو میشه. ابژکتیویته واقعی در اینجا رخ میده. اگر این نباشه، یعنی حکم از مبدأ وحدت استعلای خداگاهی نباشه، بلکه از طریق من تجربی باشه، من شخصی تجربی، اگر از طریق مقولاتم باشه، چون اینها فقط از طریق خود استعلاییه که جریان در مقولات پیدا میکنه، پس از طریق مقولات، من شخصی از طریق مقولات نمیتونه شیء رو متعین کنه، بلکه با اضافه کردن مقولات شیء رو متعین میکنه. وقتی با اضافه کردن بشه، شیء ضروری و کلی نمیشه، بلکه سوبژکتیو میشه. از کانت میان احکام سوبژکتیو و ابژکتیو تفکیک قائل میشه. روح مطلب کانت یعنی خداگاهی استعلایی. حالا میفهمیم انقلاب کوپرنیکی یعنی چی. انقلاب کوپرنیکی، یعنی من استعلایی مبدع حکم، مبدع شناخت، مبدع آگاهی، مبدع عالم هستی. یعنی عالم هستی با این من استعلایی عالم هستیه، طبیعت جهان. بدون من استعلایی چیزی در کار، این روح مطلب کانت. این بحث رو در استنتاج استعلایی خیلی سعی کرده توضیح بده. خب های آینی که چی؟ مطالبی که در کریتیکه و در تمهیدات، اینجور که من عرض کردم هیچ جور میگوید تمامی شرحه رو هم بگردیم. اینطور که من گفتم اگه کسی هم پیوه کردید بیاد. این خانم لانگنز این از بقیه بهتر فهمیده، خانم فرانسوی که الان در آمریکاست و کانت شناس معتبریه، ولی گایه رو مثلا برید بخونید، گایه گیر کرده که این چیه. بالاخره این معقولات هم متعیه میکنه شیعه هم نمیکنه، هم حکم فصلینی هم پیشینی. آقای جمالی، آقای سلمان زده، آقای شهرابی، آقای شهریابی، آقای آلویان، آقای فتاحی، آقای کاظمی، آقای کریمی،